شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم که پیش از آغاز برنامه زنده ساعت ششم شنونده چند خبر باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای مقابله با تهدید ایران احتیاج به اعزام نیروی بیشتر به منطقه نیست. ترزا می نخست وزیر بریتانیا 17 خرداد استعفا میدهد. و علی ربیعی وزیر کار و رفاه پیشین دولت حسن روحانی سخنگوی دولت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری در ارتباط با صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز می‌کنیم. آقای ترامپ می‌گوید احتیاجی به اعزام نیروی بیشتر به منطقه خاورمیانه نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با ایران گفت:
من فکر نمی کنم نیازی به این باشد، اما در صورت ضرورت هر تعداد نیرو که نیاز باشد به آنجا خواهیم فرستاد.
صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را شنیدید. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که پنتاگون طرحی را برای اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد. آقای ترامپ با اعلام اینکه ایران در وضعیت اقتصادی بدی است و بالاترین نرخ تورم را دارد گفت: مردم ایران مردم بزرگی هستند، ولی حکومت ایران دلیل خیلی از مشکلات در خاورمیانه است. حکومت ایران بازیگری بد و خطرناک بوده است. مقام های ایران همواره با دفاع از سیاست های منطقه‌ای خود اقدام های آمریکا و متحدانش را باعث مشکلات خاورمیانه اعلام کردند. در بریتانیا ترزا می نخست وزیر این کشور اعلام کرد که روز 17 خرداد از نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کند.
امروز اعلام می‌کنم که از روز جمعه 17 خرداد از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌کنم تا رهبر بعدی انتخاب شود.
صدای ترزا می نخست وزیر بریتانیا رو شنیدید. خانم می در یک سخنرانی که به شکل مستقیم از تلویزیون پخش شد اعلام کرد که تا زمان انتخاب رهبر جدید برای حزب محافظه‌کار به کار خود ادامه خواهد داد. رهبر جدید حزب بدون انجام انتخابات نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. در پی اجرایی نشدن فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ترزا می ماها از سوی حزبش تحت فشار بود. او در سخنرانی تلویزیونیش نخست وزیری بریتانیا را مایه افتخار زندگیش نامیده است. ضرب العجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز 9 آبان ماه است. با این همه هنوز مجلس این تاریخ را قطعی نکرده است. خانم می در تابستان سال 2016 میلادی به نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد. نخست وزیری خانم می با بحث‌ها و تنش‌های بسیار برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همراه بود. در ایران علی ربیعی وزیر کار و رفاه پیشین دولت حسن روحانی که در پی استیضاح مجلس شورای اسلامی از کار برکنار شد، به عنوان دومین سخنگوی دولت انتخاب شد. پیش از علی ربیعی محمد باقر نوبخت عهده‌دار این سمت بود. با استعفای آقای نوبخت در مرداد سال 1397 خورشیدی این سمت تا کنون خالی باقی مانده بود. علی ربیعی سابقه ای طولانی در فعالیت‌های مطبوعاتی دارد. او بین سال‌های 75 تا 79 خورشیدی مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر بود و همچنین در دانشگاه ارتباطات تدریس می‌کند. آقای ربیعی بین سال‌های 66 تا 72 خورشیدی در وزارت اطلاعات کار می‌کرد و همچنین سابقه کار در شورای عالی امنیت ملی را نیز دارد. و سرانجام این که انفجار بمب در مسجد سنی‌ها در شهر کویته در پاکستان دست کم 2 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. به گفته یکی از مقام‌های پلیس کویته این بمب حین اقامه نماز در مسجد منفجر شده است. کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان است. پلیس کویته می‌گوید هدف این انفجار امام جمعه این مسجد بوده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شنونده چند خبر بودید، اما در ادامه همونطوری که پیشتر هم وعده دادم از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید تا لحظات دیگر با اجرای نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان مجدنی دیگه.
درود بر شما، امیدوارم که عصر جمعه خوشی رو تا به اینجا سپری کرده باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. ممنونم که همراه مایید در یک برنامه زنده دیگه. از همین حالا میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیوی ساعت ششم با شماره 00402-21122454.
ما میتونستیم بگیم تلویزیون، رادیان، رادیو نداریم. زبان داره دچار فرسایش میشه. من نگرانم، خیلی ولنگوغاز شده. مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زواید مضر.
میگوید نگران افول عیار فارسی است و به قهقرا رفتن زبان. دلنگرانیش درباره ادبیات رایج دستاویزی شد برای ما تا نگاهی داشته باشیم به زبان او، به ادبیات یک رهبر.
اولاً که غلط میکنی.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنم؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زاده بود.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه.
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب‌الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک
بی حیاها.
دولت فزرتی کذایی
گاه دشمنش را احمق می خواند، گاه رقیبش را نانجیب می نامد، گاه سیاستمداری را بی حیا نام می نهد، گاه کشوری را سگ هار و نجس منطقه لقب می دهد، گاه جمله غضب‌آلودش را با بدرک به پایان می برد، گاه تأکید می کند که فلان کس غلط می کند، گاهی هم می شود که با یک پوزخند و واژگانی همچون دولت فزرتی مایه خنده حضار را فراهم می آورد. در عین حال اما فصل خطاب حکومت هر از چندی پرده از دغدغه هایش درباره زبان بر می کشد با توصیه هایی که گاه می تواند موجی از واکنش ها را به دنبال بیاورد. آخرین نمونه همین باری که در جمع هر ساله شاعران دستچین شده از ناسواب شدن فارسی میگوید.
من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد تلویزیون بگن تلفاز. تلفاز یه ترکیب عربی، یک به اصطلاح شکل عرب، ساخت لغت عربی است. مرحاب، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون. تلویزیون شکل فارسی داره. رادیان، رادیان، ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم.
و تا جایی پیش می رود که پای حکومت پیشین را به میان می کشد. این بار اما برای قیاسی و با روی کردی که کمتر انتظار می رود از او به گوش برسد.
من حتی گاهی اوقات می بینم در رژیم طاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود، رو مسئله زبان یک گوشه‌ای بود، تعصبی وجود داشت، یه چیزایی داشتن. ما هم اوائل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگوغاز شده.
و بعد هم نوک پیکان تیز انتقاد را متوجه دستگاه های تحت امر خودش می کنن.
کلمات دقیق وارد میشه در چیز و هم تو هی تکرار میشه توی مطبوعات، می نویسن توی رادیو تلویزیون تکرار میکنن، توی کتاب ها میزن توی حاله که دیگه فضای مجازی هم هست، تو فضای مجازی میزن.
همه اینها بهانه شد تا امروز بپردازیم به زبان و ادبیات شخص اول جمهوری اسلامی ایران. ادبیات او را چگونه میبینید؟ نگاهش به زبان را چطور؟ انتقاد از صدا و سیمای تحت نظارتش و سیاستگذاری های زبانی و ادبی و آموزشی حکومت بوش به فرمان خودش را چگونه باید تفسیر کرد؟ از رادیان و تلویزیون تا فزرتی و بدرک، امروز میپردازیم به زبان او. من نیوشا بغلاتی هستم و آنچه که میشنوی ساعت ششم از رادیو فردا.
00420221122454 شماره تلفنیه که مثل همیشه شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی زنده ساعت ششم تا با ما صحبت کنید درباره ادبیات آقای خامنه ای، تا درباره پیشنهادهای اخیرش نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در این برنامه دو میهمان داریم، همکارم مراد ویسی که مطالعات متمرکزی رو بر رهبری جمهوری اسلامی به طور مشخص آیت الله خامنه ای انجام داده در استودیوی ساعت ششم کنار من هست، و همینطور آقای فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده روی خط تلفن رادیو فردا. مراد عزیز هست و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید.
سلام بر شما و آقای سرکوهی عزیز.
آقای سرکوهی عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان و همکار عزیزمون که در استودیو هستن.
خب دوستان، اگر که اجازه بدید بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو پیش از هر چیز بشنویم که روی تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. همینجا هم باید بگم که شناسه @فرداگرام از طریق تلگرام شما رو وصل میکنه به رادیو فردا. میتونید نظر خودتون رو به طور صوتی اونجا برای ما بفرستید تا بتونیم در این برنامه پخش بکنیم. بشنویم شنونده ایو که درباره نشان شناسی زبان آقای خامنه ای صحبت کرده.
با عرض سلام خدمت شما بغلاتی و همکاران محترم، به نظر من ادبیات رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه نشانه های از ذات و نیت ایشون هست، وگرنه هر انسان عاقلی میدونه که این حرف ها باعث تهییج و ناراحتی مردم خواهد شد. سران سپاه هم از همین مسئله استفاده میکنن و الگو برداری میکنن. یادمون باشه که آقای احمدی نژاد با اون ادبیات زشتش مطلوب رهبر بود، پس ادبیات فقط واژه‌ای تزیینی برای اونهاست که بتونن از اون استفاده های سیاسی کنن.
و شنونده بعدی رو هم بشنویم که آقای خامنه‌ای رو مستقیما خطاب قرار داده و بهش اینطور میگه.
در رادیان و تلویزیون اعلام شد پوتین لباس آتش نشانی را از تن در آورده و هر آتش به اختیار باید خودش خاموش کننده باشد. تقاضای آماده شدن دولت جوانتر برای چپاول بیشتر، چون جوانتر هستند. آقای خامنه‌ای 40 سال در دولت‌هایی که توسط شخص شما نظارت می‌شد، فقر و فحشا و فساد و اختلاس‌های میلیاردی خاوری و هدایتی و سلطان‌های طلا و سکه و دلار و کاغذ، کمک به لبنان و فلسطین و یمن و سوریه بود که شخص شما مسئول هستید و باید پاسخگو باشید.
همونطور که گفتم درباره زبان آیت الله خامنه‌ای صحبت می‌کنیم و زبان مطلوبش. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم پیش از این که بریم سراغ کارشناسان و میهمانان امروز برنامه‌مون. بشنویم از طریق تلگرام باسن.
با عرض سلام و خسته‌نباشید خدمت آقای براتی. اول که یک گله دارم ازت، من علارغم که ارادت قلبی بهت دارم، ولی این گله رو هم از دارم که چرا برنامه در رابطه با رهبری می‌سازی؟ والا حقیقتا ما رهبری برامون خیلی عزیز و یه جایگاه تقدسی داره و انتظار نداریم یه بزرگواری چون حضرت عالی به در رابطه با ایشون برنامه درست کنیم. و اما در رابطه با اینکه رهبری میفرماید تلویزیون یا رادیو، اینو در مقابل زبان عرب فرمایش میکنه، میگه عرب نپذیرفت استعمار کلام رو، ولی ما پذیرفتیم در زبان ما، این همون کلام رو آوردیم وارد زبانمون کردیم. و اونجایی هم که از کلامات تند استفاده کرده برای دشمن به کار برده.
بسیار خب، من از شما تشکر میکنم دوست عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید، همینطور سایر دوستانی که صداشون رو شنید. فقط من اینجا باید این نکته رو اشاره بکنم که ساعت ششم تریبون آزادی است که در اختیار همه شما هست و کارشناسانی که در اون شرکت میکنن. هیچ خط قرمزی به جز توهین به قومیت ها عقاید در اون وجود نداره، افراد البته در اون وجود نداره، هیچ خط قرمزی برای شما وجود نداره که بخواید سوژه برنامه رو یا افراد مختلف رو به بوته نقد بگذارید. به هر حال متشکرم که انتقاد خودتون رو مطرح کردید. آقای سرکوهی اجازه بدید که با شما شروع بکنم، به طور مشخص درباره همون مسئله‌ای که باعث شده امروز این برنامه رو داشته باشیم، یعنی دو کلمه‌ای که آقای خامنه‌ای بیان کرد، یعنی رادیان و تلویزیون. البته می‌دونیم که این بار اول نیست که آقای خامنه‌ای همین دو کلمه رو هم به زبان میاره، قبلا در دهه 70 اگر اشتباه نکردم 70 خورشیدی به همین دو کلمه از جمله اشاره کرده بود. و با توجه به نظری که این شنونده آخر داد که خب پیشنهاد کرده با عنایت به اینکه میخواسته فارسی رو به اصطلاح به سر نگه داشتن یا به خالص شدن فارسی، نگیم سر، به خالص شدن فارسی کمک بکنه، نظر شما چی هست در مورد این بخش؟
ببینید چند نکته رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم. یکی اینکه در 14 دهه اخیر به ویژه زبان فارسی آسیب‌های بسیار دیده و بعدا اگر خواستین توضیح خواهم داد که این آسیب ها که به ساختار و زبان فارسی وارد شده و مثلا صرف و نحو فارسی رو هم حتی آسیب زده و بعد هم در میان مردم رایج شده، عواملی داره که بیش از همه خود صدا و سیمای تحت نظر رهبری هستش و بعد البته روزنامه هایی که کیفیت حرفه‌ای ندارن و یک مقدار فضای مجازی و یک مقدار هم استلزامات زمانه که با اون کاری نمیشه کرد. این یک نکته. اما وقتی از آسیب‌های وارد بر زبان فارسی صحبت می‌کنیم، بحث ساختاری مطرح است، بحث واژه‌ها مطرح نیست. همه زبان‌های دنیا با هم دیگه در به اصطلاح ارتباط دارن و از هم دیگه واژه می‌گیرن و به هم دیگه واژه میدن. مهم این است که شما وقتی واژه‌ای رو می‌گیرین، این مهم نیست که این واژه اصلش از کجا هست، مهم این هستش که این واژه رو شما بتونین در بافت زبان صرف کنین، یعنی ازش مشتقات بسازین، اسم مفعول بسازین، اسم فاعل بسازین، صفت بسازین، قید بسازین و غیره. همه زبان ها از هم دیگه واژه میگیرن. توجه هم بکنین که واژه ها وقتی چگونه به وجود میآیند. در جهان در حال تحول هست و زبان هم نمیتونه یه چیز ثابت باشه. جهان در حال تحول، مفاهیم تازه ابداع میشه، ابزارهای تازه ابداع میشه، اشیاء تازه ساخته میشه، اختراعات میشه و غیر و غیر و کشفیات علمی میشه. اون کسانی که اون مفاهیم رو میسازند، ابزارها رو میسازند، کشفیات علمی رو کشف میکنند، بسا قوانین علمی رو و غیر رو، اونها برای اون چیزی که تازه هست واژه‌ای از زبان خودشون انتخاب میکنند و بعد زبانهایی مثل زبان فارسی که به اصطلاح ما دور هستیم از این تحولات جهانی، خب اونا رو میگیریم، یعنی اون ابزارها رو میگیریم، اون تکنولوژیها رو میگیریم، اون کشفیات علمی رو سعی میکنیم بخونیم، فلسفه اونا، و خب اون واژه هایی که اونها ساختن وارد میشه. حالا بعضی موقع هستش که یک واژه فارسی ساخته میشه در برابرش و جا میفته و این خوب هست، یعنی خوبه که این کار رو میکنیم، اما هیچ زبانی نمیتونه، به خصوص زبان فارسی نمیتواند در مقابل اون دنیای پرتحول امروز این لغت همه واژه هایی که دیگران میسازند رو بسازه. به ناچار ما میگیریم اونا رو. پس این اصلا بحث آسیب دیدگی زبان، بحث واژه ها نیست که اصلش از کجاست. بله. ما یه تجربه بزرگی در زبان فارسی داریم و اون این هستش که بعد از اسلام شاید حدود 40 تا 45% واژه از عربی گرفتیم. اما ساختار زبان فارسی البته در دوره کلاسیک در شعر و ادبیات ما حفظ شده. یعنی مسئله این نیستش که اصلا شما واژه از کجا میگیرین. خواندنی بحث بسیار جالبی داشت که میگفت مهم نیست اصل واژه از کجاییه، مهم این هستش که شما ساختار زبان. بنابراین آقای خامنه‌ای وقتی دست رو واژه میذاره داره دست رو یک نکته‌ای میذاره که چندان مهم نیست.
بسیار خب، برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد ابعاد دیگری ماجرا با شما هم آقای سرکوهی عزیز در ادامه. خب مراد، اجازه بده از اینجا شروع بکنیم. من میدونم که دوره‌های مختلف آقای خامنه‌ای رو شما دنبال کردی، علاقمندی‌های او رو دنبال کردی. می‌خواستم در ابتدا کوتاه یک تاریخچه‌ای از علاقمندی او به حوزه ادبیات، واژه و واژه‌سازی برام بگی.
ببینید آقای
خامنه‌ای حتما آقای سرکوی هم خواهند گفت. قبل از انقلاب خب یک تلاشی کرده که در محفل شعری وارد بشه و خیلی شاعر برجسته تو کشور نشده و خودش رو میخواد در این حوزه ادبیات و شعر اینها صاحب نظر نشون بده و چون الانم قدرت داره خب هر چی که بگه میدونه که اجرا خواهد شد، مخصوصا اینکه خب ابزار اجراش هم از مثلا آقای حداد عادل گذاشته بود، فرهنگستان زبان و اون نزدیکی که آقای حداد داره. ولی خود این
خانوادگی
آره که پدر عروس آقای خامنه ای هست، پدر عروس سیاسی ترین فرزند آقای خامنه یعنی مجتبی
خامنه،
ولی این ادبیاتی که الان آقای خامنه ای میخوایم تاریخچه‌اش رو ببینیم واقعیت اینه که از خود ایشون هم شروع نمیشه، از آیت الله خمینی شروع میشه. من اول این رو بگم که چطور میاد تا آقای خامنه ای، بعد اونم خدمتتون میگم. ببینید آقای خمینی موقعی که به قدرت میرسه همون سال اول دوم یه سخنرانی معروفی داره علیه احزاب و علیه جبهه ملی و اینها و اونجا موقعی که میگه من قلم‌ها رو میشکنیم فقط یه حزبو میذاریم یا چند تا حزب سیاسی کنیم، برمیگرده و نسبت به مصدق یه حتی کیایی میکنه که میگه من اونی که مسلم نبود من نمیخوام حتی اسمش رو ببرم و یه جا میگه مرتیکه‌ای که من نمیخوام اسم کثیفش را ببرم همه قائل‌ها رو به وجود آورد. همون موقع در همون ایام شما در کنار آقای خمینی یه سخنرانی از آقای رفسنجانی میبینید، نزدیکترین دستیارش، که هم نشون میده آقای تأثیر میپذیرن از ادبیات آقای خمینی، هم رو آقای خمینی اثر دارن. یه سخنرانی از آقای رفسنجانی اونجا داره انجام میده بسیار فحاشانه نسبت به اپوزیسیون داخلی که میگه پر روها بی حیاها به جهنم که این کارها رو میکنید. خیلی تو ویدیو گوگل هم اگه سرچ کنن این هست. بعد از اون خب یواش یواش که میاد جلو شما دیگه اوجشو مثلا توی احمدی نژاد میبینید که یک کلکسیونی از انواع و اقسام توهینا رو خس و خاشاک و نمیدونم قطعنامه دانتون پاره بشه و از این صحبت ها میکنه یا کسایی که در دار. خود آقای خامنه‌ای به نظرم چیزی که در تاریخچه واژه سازیش مهمه، به هر میزان که احساس قدرت بیشتری کرده این تمایلش بیشتر شده. یعنی در اوایل که خیلی پایه‌های قدرتش محکم نبود در سرکوب داخلی و منتقدین داخلیش، کمتر استفاده میکرد. به هر میزانی که حس کرد که حالا سرکوب کرده و منتقدین رو قلقم کرد و اینا به یک موقعیتی رسیده، شروع کرد به یک چیز. من میخوام یک مثالی بزنم و این بخش رو کوتاه بکنم. این رو میخوام مقایسهش بکنم با سالهای آخر سفر مراد نیازوف توی ترکمنستان. اون
رهبر پیشین.
آره رهبر پیشین. آقای نیازوف اوایل اواخر دیگه اینقدر احساس و قدرت میکرد خودش رو یه جوری پیامبر مینست، یه کتاب روحنامه نوشته بود که یک رساله. الان آقای خامنه ای تو ادبیات سیاسیش هم همینطوره، توی فکر و ذکرش هم راجع به آینده مملکت اینطوره. یعنی خودش رو به حد یک دیکتاتور غالب میدونه که راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنه، از جمله الان که دیگه داره مستقیما توصیه میکنه یه واژه‌های غریبی رو وارد ادبیات ما بکنه.
ممنونم. در واقع به سوال بعدی من هم جواب دادی و یک دوره کردی ادبیات آقای خامنه ای رو در دوره‌های مختلف و خیلی کوتاه اگر بخوای بگی در چند ثانیه این علاقمندی آقای خامنه ای، پرسش که پرسیده بودم، به شعر و شاعری و به اصطلاح نظر دادن درباره واژه‌ها درباره زبان از چه تاریخی آغاز شده؟ از ابتدا
از قبل از انقلاب بوده
و ادامه پیدا کرده.
از قبل از انقلاب بوده، در دوره رهبری خودش بیشتر شده و به طور خاص شما هر سال اگر میخواید جاهایی ببینید که خیلی احساس میکنه که ادبیات رو مسلطه، جلسه هست که شاعرای مورد نظر نظام میان کنارش موقع شعر میخونه. یه ویدئوی هست جالب، اینه که یه شاعری یه بیت شعر رو میخونه، همون لحظه آقای خامنه‌ای میپره وسط حرفش میگه این دو تا کلمه رو بهتر عوض کنی و اون شاعر هم همون لحظه دو تا کلمه خودشو میاره بیرون، دو تا کلمه مورد نظر آقای خامنه‌ای رو میذاره.
بسیار عالی، ممنونم از تو مراد عزیز. باز هم برنامه رو ادامه میدیم با شما، نظرات شمایی که میتونید همین حالا گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122454. نظر خودتون رو درباره بحث امروزمون به ما بگید. تلگرام @فرداگرام برای شما قابل دسترسی هست. رادیو فردا از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور زنده بشنوید. در بخش کامنت ها به اظهار نظر بپردازید. آقای محسن رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون به طور زنده. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز. شما چه فکر میکنید درباره از یک طرف واژه سازی آقای خامنه‌ای، از طرف دیگر ادبیاتی که خود او استفاده میکنه در انتقاد از حالا گروهایی که اون رو دشمن یا کشورهایی که اون رو دشمن خطاب میکنه؟
سلام،
خسته نباشید. درود بر شما. بفرمایید.
مهمان های محترم به جای حرف آیت الله خامنه ای رو نقد کنن دارن رو سیاسی در خود میکنن. ایشون اول خطابش به صدا و سیما بود، صدا و سیما هم که دست نداره خودشه، گفت واژه هایی در برحال داره بین مردم رواج رو پیدا میکنه از طریق صدا و سیما. این واژه ها رو ما بهتر اگه هم واژه این نداریم در فارسی، واژه رو که گرفتیم به نفع خودمون مصادره کنیم، یعنی یه چیزی تغییرش بده. ایشون ایرادی نداره، حالا چیکار داریم که ایشون با کی میشسته و چه حرفایی میزنه؟ این هر جلسه ایشون نقد کنید. هیچ نقدی و جلسه ای که ایشون داشته وارد نیست و من اتفاقا خیلی خوب هم ایشون صحبت دارم. وقتی میگه واهیه رو به نفع خودمون مصادره کنید، در کجای این رو در چما میدید؟
بسیار خوب.
شما چیکار داریم که ایشون در حوضایی فرنشسته و چیکار؟ همین الان چه چیز بدی ایشون گفت؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محسن عزیز. اجازه بدید که پاسخ سوال شما رو شنوندگان دیگر و کارشناسان برنامه بدن. در ادامه برنامه اجازه بدید که بریم یک شنونده دیگر بشنویم که نظر متفاوتی داره و بعد از اون باز هم شماره تماس رو خواهم گفت، راه های تماس مختلف برنامه رو.
آقای بقراطی عزیز سلام، من فریال هستم از تهران. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که در یک جمله به انسان حیوان ناطق هم میگن، یعنی سخن گفتن یک وجه تمایز بین انسان و حیوان هست در بحثای زیست شناسی. حالا شما از این سخن گفتن میتونید پی ببرین که یک فرد اگه در بحث علمی هست خب درجه آگاهی چقدره، اگه در بحث فلسفی هست همینطور، و اگر رکیک حرف زدن چقدر بیادبه. یعنی این درجه شناسایی میتونه به افرادی که دارن گوش میدن واقعا بده. بحث دومیه که این آقایون الفاظی که به کار میبرم، اولین سوالی که دارم اینه که بار معنایشو واقعا میدونن؟ مثلا میخوام بدونم محسنی اجهی رو چه حسابی برگشته گفته از بی افت یا فیلم بگیرین؟ آیا واقعا میدونه دادن لفظ و واقعا خطاب قرار دادن یک زن به عنوان بی افت یعنی چی؟ و به جز اون من میخوام بدونم که این الفاظ اشکال نداره ولی تلویزیون من آخر یاد نگرفتم لفظشو، رادیان مثلا اوکیه؟ خب آخه مگه تو واقعا متخصص زبان هستی، زبانشناسی؟ مثلا من واقعا نفهمم. ولی خب تو این شرایط که ما اینقدر در استرس هستیم سوژه خوبی بود برای خنده. من تشکر میکنم از مسئولین، مرسی.
متشکرم از شما خانم فریال عزیز که صحبت کردید با برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که آقای اردشیر رو به طور زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. همونطور که گفتم راه های تماس رو یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن رادیو فردا برای برنامه ساعت ششم که به طور زنده در این ساعت میتونید باش تماس بگیرید هست 00420221122454. از طریق تلگرام هم با شناسه فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید، فیسبوک هم میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید. آقای اردشیر به شما سلام میکنم و ممنونم همراه ما اید. نظر شما چه هست؟ نظرت مختلف رو شنیدید تا اینجا حتما.
بله، با درود آقای بقراطی. من اول از همه کلمه رهبر رو نمیتونم برای این شخص استفاده بکنم، چون رهبر کسی که قدرت رهبری داشته باشه. ایشون با قدرت تاج و تخت رهبری رو با یک انتصاب فرمالیته به دست آوردن. ایشون و همطور که مهمان برنامه گفتن رهبر قبلی که خوب رهبر بود چون مردم انتخابش کرده بودن آقای خمینی رو، ایشون این افراد مروج فرهنگ چاپلوسانن، منافع جویانه هم. کلمات و اصطلاحات زشت در این قوم اصل ریشه شونه و اینکه مداحان ازشون در اومدن، مسخره کردن جامعه، زنان ما، فرهنگ خشونت، فرهنگ بیقانونی، تمام اینا در کلمات اینا گنجانده شده. مشکل ما هم کسانی هستن که به این افراد اجازه میدن که پیشرفت بکنن، حرفشون رو به عنوان شنونده پایشون میشینن و راه حلش هم اینه که به آگاهی بدیم به مردممون و بدونیم که این قوم جز این که مأموریتی دارن برای از بین بردن مملکت ایران چیز دیگه نیستن. اگه این الفاظ استفاده میکنن چون ماموریتشون اینه، برای اینکه فرهنگ ما رو از بین ببرن، برای اینکه ما رو به انحطاط برسونن، برای اینکه به جایی رسوندن که الان هستیم، برای اینکه ترک اون یکی رو مسخره بکنه، کرد این یکی رو مسخره بکنه، عرب از اون بر مسخره بشه. یعنی این فرهنگ زشت و کارشونه و باید هم انجام بدن و دارن خوب انجام میدن. ما مردم ایران باید بیدار باشیم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای اردشیر عزیز که در برنامه شرکت کردید. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما بپرسم درباره صحبتی که محسن کرد، یک بخشش رو میخواستم از شما بپرسم، یک بخش دیگرش رو از مراد. بخش اینکه چه ایرادی داره خطاب به صدا و سیما این حرف رو زده، مراد در ادامه پاسخ خواهد داد. از شما میخوام بپرسم که میگه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که تحت امر خودش هست خطاب صحبت آقای خامنه‌ای بوده. شما هم اشاره کرده بودید که عواملی که بر در واقع باید برشمرد در آسیب شناسی زبان ادبیات رایج امروز ایران، یکیش همین دستگاه‌های تحت امر حکومت جمهوری اسلامی و از جمله آقای خامنه‌ای هست. در این مورد اگر میشه کمی برامون توضیح بدید.
فقط دو نکته من سریع بگم. یکی اینکه ما یک بحث فنی زبانشناسانه داریم و اون این است که آسیب دیدگی زبان حاصل لغت‌هایی است که ما می‌گیریم یا حاصل به اصطلاح تخریب صرف و نحو زبانه. این یک اصل، هر کسی کتاب زبانشناسی بخونه میدونه که این که ما لغت رو بگیریم مصادره کنیم فارسیش کنیم و اینا همه حرفای بیهوده ایه، ربط یعنی در واقع حرفای علمی دقیق نیست. و این که ما واژه‌هایی رو بگیریم و در زبان خودمون این اون واژه رو به کار ببریم اما صرف بکنیم به فارسی، در به صورت جذب بکنیم به ساختار نحو، این کاری است که طبیعی انجام میشه. بعد در مورد واژه سازی من این نکته بگم که اگر شما کارنامه فرهنگستان اول دوران رضا شاه و فرهنگستان دوم دوران شاه رو مقایسه کنید با این فرهنگستانی که آقای حداد عادل نمیدونم اینا رئیسش، متوجه میشین که اگر هم کاری در زمینه واژه سازی شد فرهنگستان اول دوم کردن و بسیاری واژه ها ساختن که ما به کار میبریم و حتی نمیدونیم که کی اینا رو بست، چه کسی این واژه ها رو ساخته، حتی فکر میکنیم این واژه ها طبیعی هستش. این دوستر رو بگم. اما اینجا یک بحث دیگری که مطرح کردین این هستش که
درباره این که
زبان فارسی تخریب شده بعد و این عوامل این تخریب رو من یک گفتم خود صدا و سیما، چرا که در زمان شاه سعی میشد که زبان استاندارد باشه، ویراستارهای باثبات بودن اونجا کنترل میکردن و بعد چون میدونیم صدا و سیما پرمخاطب ترین رسانه هستش در میان عموم هم به اصطلاح زبان استاندارد مطرح میشد. در زمان جمهوری اسلامی بخش سواد و تخصص رو از صدا و سیما حذف کردن، یه عده رو گذاشتن که اصلا زبان فارسی نمیدونن، اصلا دقتی هم ندارن و غلط هم حرف میزنن، اصلا سخنرانی آقای خمینی خودش، یعنی ایشون آقای خامنه‌ای که گفته که در صدا و سیما دقت کنه که فارسی پخش بشه، در این صورت سخنرانی ها خوبه دست نباید پخش کنن. به هر حال منظورم این استش که یکی این که خود صدا و سیما به دلیل پرمخاطب بودن در به دلیل اینکه زبان استاندارد رعایت نمیکنه در تخریب زبان فارسی بسیار نقش داشته در بین عموم، و بعد حذف ادبیات از مراکز آموزشی، از جامعه، حذف ادبیات زنده معاصر خودش خیلی نقش داشته، و بعد هم آموزش پرورش در این زمینه کتابهاش و خیلی نقش داشته. حالا هر سه این عوامل مهم که گفتم، عوامل دیگه هم هست اما این سه عامل مهم که آسیب زده به ساختار زبان فارسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستش. یعنی این خیلی جوکه در ایران که رهبر جمهوری اسلامی که رئیس صدا و سیما رو تعیین میکنه، که وزیر ارشاد رو تعیین میکنه و خودش میگه من دقت دارم در مورد کی وزیر بشه، که سیاست های فرهنگی رو تعیین میکنه، که رئیس سازمان چه میدونم انقلاب شورای انقلاب فرهنگی رو تعیین میکنه، که همه مراکز فرهنگی زیر نظر رو بسته و بعدم دستور به سانسور داده، دستور به حذف نویسندگان داده، او میآید و اون نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه و میگه که این نهادها به زبان فارسی آسیب زدند. خب این نهادها که به زبان فارسی از نظر ایشون آسیب زدند در این 40 ساله یا زیر نظر رهبر قبلی بودن یا زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای. بنابراین من اینو نمیفهمم تا حدودی. خب اگر شما معتقدی که این نهادها به زبان فارسی آسیب زدن، مسئولیتش در وهله اول متوجه شخص شما هستش که رؤسای این نهادها رو انتخاب می‌کنید و سیاست‌های این نهادها رو تعیین می‌کنید.
آقای سرکوهی از شما متشکرم. مراد، می‌خواستیم در این مورد صحبت بکنیم که ایرادش کجاست؟ به گفته محسن این پرسش رو مطرح کرده بود.
ایراد اصلش اینه که کار کارشناسی متوقف میشه موقعی که خامنه‌ای اظهار نظر میکنه راجع به هر چیزی اینجوری
فصل خطا بده.
اصلا کار دلیلش هم اینه که خامنه‌ای از موضع کارشناس که صحبت نمیکنه، از موضع رهبری صحبت میکنه که زیر دستاش جرئت نمیکنن رو حرفش حرف بزنن. اگه کارشناسی بود و از موضع برابر با بقیه کارشناسا صحبت میکرد که ایرادی نداشت. مثالش آقای خامنه‌ای به جای که تو این جمعای حرفا رو بزنه بره بشینه با اعضای فرهنگستان تلویزیون رو پخش کنه در جمع اعضای فرهنگستان صحبت بکنه. این کارو میکنه نمیکنه که. بعدم بعد از اینکه آقای خامنه‌ای این صحبتو کرد، آیا کسی از اعضای فرهنگستان جرأت میکنه خلاف این نظر آقای خامنه‌ای صحبت کنه؟ اونا که دیگه کارشناسن. صدا و سیما جرأت میکنه یکی فقط یه دونه از اونها رو بیاره خلاف نظر ادبی آقای خامنه‌ای صحبت میکنه؟ من مثال دیگرش رو میزنم در مورد افزایش جمعیت. کل دستگاه‌های کشور روی کنترل جمعیت بودن. آقای خامنه‌ای گفت کشور جا داره تا 150 تا 200 میلیون جمعیت. یه دفعه تمام دستگاه‌ها تغییر جهت دادن، وزیر همه سیاست ها عوض شد. که اصلا صدا و سیما الان جرأت میکنه یه نفر رو بیاره توی تلویزیون بگه آقا یه دون از اون کارشناسایی که میگن خب حرف کارشناسی زده؟ اولا که آقا خامنه ای از کجا کارشناس واژه سازی بوده، با کدوم سابقه بیاد بگه آقا من 5 تا واژه درست حسابی ساختم رواج پیدا کرده. بعد الان اگر یه نفر تو کشور از کارشناسا از هر کجا بگه آقا من با این نظر آقا خامنه ای موافق نیستم، صدا و سیما میاردش؟ اینی که میگن صدا و سیمای خودش یعنی چی؟ مگه صدا و سیما مال آقای خامنه ایه؟ درسته که این صدا و سیما بعد از انقلاب با شده دستگاه تبلیغات و حکومت خیلی از کارشناسای خبره صدا و سیما رو از بین برده، اخراج کرده، کنار گذاشته اینا، ولی این دستگاه رو فرهنگ عامه، باز فرهنگ عامه الان سر و کار داره. نمیشه بگیم صدا و سیمای خودش مسئولینش رو تعیین.
خب حالا یه مسئله دیگر می‌خواستیم اشاره بکنیم. اگر یه مقداری بخوایم دقیق‌تر درباره ادبیات خود رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بخش دیگری که در این برنامه برش تمرکز می‌کنیم، بپردازیم، خواستم ببینم که عوامل تأثیرگذار بر تغییر ادبیات آقای خامنه‌ای چیه. ما می‌بینیم در دوره‌های مختلف لحن‌های مختلفی داره. وقتی که می‌خواد انتقاد بکنه، سرکوفت بزنه به کسی، این عواملش رو اگر میشه در اینجا برامون توضیح بده.
یکی از مهمترین دلایلی که آقای خامنه‌ای همیشه میره حتاک‌تر میشه زبانش، فشارهای سیاسی که از داخل و خارج بهش میاد. مخصوصا مثلا در سطح خارجی موقعی که فشار میاد به ایران، چون در جمهوری اسلامی که یک قدرت سیاسی و اقتصادی در سطح دنیا نیست، موقعی که فشار سیاسی اقتصادی بهش میاد، آقای خامنه‌ای شروع میکنه اون فصلها بیشتر به حتی که کردن. مثلا یه موقع کشتی‌های ایران رو بازرسی داشتن می‌کردن، آقای خامنه‌ای میگفت اینا گفتن اومدن کشتی‌های ما رو بازرسی کردن، مثل سگ دروغ میگن. یا اینی که موقعی که آمریکا و متحدین آمریکا یک اقدام سیاسی میکنن، یک اقدام اقتصادی میکنن، فشار میاد، آقای خامنه‌ای لحنش حتاک‌تر میشه. مثلا موقعی که عربستان چند ماه گذشته رفته بود سمت تقابل بیشتر با ایران، آقای خامنه‌ای از دولت فزرتی در مقابلش استفاده کرد. یا موقعی که دولت‌های آمریکا و اسرائیل بیشتر به هم نزدیک میشن و فشار بیشتر میان، اون عبارت معروف سگ هار نجس، چیزی که راجع به اسرائیل استفاده کرد. در داخل موقعی که اپوزیسیون یه کاری میکنه که آقای خامنه‌ای با بازداشت و بگیر و ببند هیچ کاری ازش بر نمیاد. میدونی خب ابزار سرکوبش برای اپوزیسیون داخلی اگه زورش به خارجی نمیرسه، ولی به داخلی با بازداشت و محاکمه و زندان و توقیف مطبوعات اینها میرسه. موقعی که ولی اپوزیسیون یه کاری میکنه که آقای خامنه‌ای هیچ کاریش نمیتونه بکنه. یعنی مثلا یه گروهی اعلام میشه، میگیرنشون یا یک موضعی اعلام میکنن، اونجور موقع آقای خامنه‌ای نسبت به اپوزیسیون داخلی حتاک‌تر میشه.
ممنونم از تو، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با هر دوی شما. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه یک بار دیگه. آقای کوروش رو از تلگرام داشته باشیم که انتقاد داره به نحوه سخن گفتن آقای خامنه‌ای.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت نیوشای عزیز و کارشناس برنامه، به نظر من مهمترین نکاتی که یه رهبر مملکت باید رعایت کنه ادبیات و طرز صحبت کردنه. یک فرد وقتی به عنوان یه رهبر انتخاب میشه به عنوان به هیچ عنوان نباید از کلمات زشت در صحبتش استفاده کنه، حتی کلماتی مثل نانجیب و بی‌حیایی که متاسفانه زیاد در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای می‌شنویم. کسی که از این کلمات زیاد استفاده میکنه نشونه کمسوادیشه و کسی که کمسواد باشه نباید به عنوان رهبر انتخاب بشه. از لحاظ ادبیات و زبانهای دیگر هم نمونه های جایگزینی آقای خامنه ای رو هم دیدیم که به جای رادیو و تلویزیون از رادیو و تلویزیون استفاده کرد. قبلا هم که پیشنهاد داده بود که زبان انگلیسی رو کلا درست حذف کنیم، بعد ادبیات فارسیش هم که اینقدر ضعیفه که نمره صفر هم بهش نباید داد. خیلی ممنون از برنامه خوبت.
ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید. @فردگرام شناسه ما هستش در تلگرام. آقای جمشید به شما سلام میکنم، از ایران همراه ما هستید. نظر شما چه هست در مورد ادبیاتی که آقای خامنه ای داره؟ بفرمید.
والا ادبیات آقای خامنه ای نمیدانم. اولا جناب بقراتی، ما حتی داریم امروز از بقول آقا تلویزیون رادیان اینا دستکار مملکت قرب بوده، کجاش فارسی بوده؟ ما بازه مزید ما مختره افتاوه بودیم و اونا میان کلمه افتاوه عوض بکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که روی خط ارتباطی رادیو فردا همراهی کردید. ما آقای سعید رو داشته باشیم از تلگرام.
آقایون و خانمایی که به آقای خامنه ای میخندید و مضحکش میکنید که چرا این حرفا رو میزنه و خودش رو سکه عام و خاص کرده، به اون نباید خندید، باید به ماها و خودمون خندید که یک آدم بی سوادی مثل اون مملکت رو 30 ساله که در دست داره و ما رو به این بدبختی و فلاکت کشونده. به خودمون باید بیایم.
00420221122454 شماره تلفنیه که برای ساعت ششم در اختیار شما هستش. آقای علی از ایران با همین شماره روی خط ارتباطی ماست. آقای علی عزیز نظر شما رو بشنویم.
بله سلامت میکنم. ببین اون خودش روز اول گفت که باید به حال جامعه ای که من رهبرش خواهم شد گریست، و اما اگه میگه دولت جوان، منظورش اینه که رهبر جوان داره میاد، دولت جوانم باید پای رهبر جوان باشه. اینم بگذاریم که خب هیچ نقاشی بعدش میومد، از نقاشا بعدش میومد چون نتونست نقاش بشه. و اما اصلی ترین چیزی که باید بگم، ببینین آذری ها میگن دانش ما ماخ گمشتی دانش ماخ گزرده، یعنی اگه شما سکوت کنین تلاش حرف بزنین نقره هستش، ولی برعکس آقای خامنه اگه سکوت کنه نقره هست، حرف بزنه تلاش. منتها تلای 14 عیار روسی، تلای 14 عیار داخلی، تلای 24 عیاری که عربا استفاده میکنن، یا تلای خالصی که تو معاملات جهانی استفاده میشه. خب آقای خامنه هر حرفی رو که شما میزنین مطمئن باشین اون حرفا بین اون طرفدارای شما قابل اجرا هستش. ببینیم وقتی حرفی رو که میزنین آیا از وجود اون حرف چه چیزی به عمل خواهد اومد، نفرت، کینه، محبت، چه چیزی به وجود خواهد اومد. حاصلش هم 30 سال حکومتی که الان داریم میبینیم از شما.
ممنون از فرصت. متشکرم از شما که و همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم بیش از این که باز هم بریم سراغ کارشناسان و میهمانان دیگر برنامه. من آقای آرشام صحبت کرده در مورد وضعیت فعلی زبان و اینکه چه کسی مسئولش است.
به هر حال مسئله نزول زبان در جامعه ایران یک مسئله انکار نشدنیه، یعنی ما وقتی در بافت جامعه وارد میشیم و لایه‌های مختلف رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که واقعا داره زبان نزول میکنه و وارد شدن یک سری کلمه‌ها و اصطلاحات و تغییر یک سری کلمه‌ها، در واقع دفرم شدن برخی از کلمه‌ها به تعابیر نادرستی که اتفاق میفته میتونه لطمه بزنه به زبان فارسی. اما ما باید ببینیم که کی داره این حرفو میزنه. رهبر یک نظام توتالیتری که بزرگترین دشمن فرهنگ و زبان فارسی به حساب میاد و یه بخش اعظمی از این سقوط ادبیات در جامعه ایران به دلیل کمکاری خود همین حکومته و آقای خامنه ای نمیتونه به این شکل طلبکار باشه و اصلا در جایگاهی نیست که بخواد آموزش بده.
بسیار خوب، یک بار دیگه تکرار میکنم، شناسه ما هست @fardgram. فایل صوتی بفرستید که بتونیم در برنامه پخش بکنیم. مراد، این بار با شما آغاز بکنیم. ادبیات متفاوتی داره آقای خامنه‌ای در قبال افرادی که در سطوح مختلف میخواد علیهشون موضع‌گیری بکنه، حالا در قبال اون کسانی که دشمن اونها رو مینامه یا افراد جریانهای مختلف سیاسی، از ناسزا، تحقیر، گله در سطوح مختلف استفاده میکنه. جمع‌بندی داری، دسته‌بندی داری از اینکه علیه کی با چه ادبیاتی حرف میزنه؟
ببین، شاید مهمترین دسته‌بندی که بشه کرد اینه که در مقابل اون چه که خودش میگه دشمنای خارجی، بیشتر از فحاشی استفاده میکنه، برای مخالفین داخلی بیشتر از تحقیر استفاده میکنه. شاید بشه این مهمترین دسته‌بندی باشه. یه خورده
یه بخش گله هم داره، گله گذاری.
الان میگم، ببین، از کلماتی که مثلا خارجی رو که بیشتر توضیح دادیم که فحاشی‌های مستقیمه، مثل سگ، نمیدونم، به درک، از این چیزهایی که ازشون استفاده میکنه. حتی یه موقعی هم اون اوایل 20 سال پیش علیه وارن کریستوفر، اون موقع از مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا و بعد وزیر خارجه، که گفت که اون وزیر چیز کریه المنظر، که حالا من نمیدونم مستند یا نه، ولی یک چیزی نقل بود در محافل سیاسی ایران که میگفتن آقای کریستوفر بهش جواب داد: آقای خامنه‌ای، من که مرد خدا نیستم، شما که مدعی مرد خدا، قیافه آدم که دست خودش نیست، دست خداست. ولی یه همونطور که شما میگی یه واژه‌هایی استفاده میکنه. مثلا برای تحقیر در داخل یکی از مهمترین واژه‌هایی که استفاده میکنه اینه که اسم نمیبره از یه گروه سیاسی یا فرد، میگه اینهایی که از فکر میکنه که موقعی از ضمیر در موردشون استفاده میکنه تعقیب میکنه، یا مثلا میگه ذلیل، یا میگه بدبخت، یا میگه توفاله. یعنی در داخل بیشتر از واژه‌هایی که بار تحقیر دارن، و احساسش اینه که اگه من منتقدین داخلیمو، ولی که خیلی هم بزرگ باشن، مثلا خب آقای منتظری موقع مخالفی ایشون شد یا آدم بزرگتری از آقای خامنه‌ای بود، ولی همیشه آقای خامنه‌ای با ضمیر ازش استفاده میکرد که سعی بکنه تحقیرش بکنه، که به نظرم این مهمترین تفکیکه. یه نکته من اینجا بگم که آقای خامنه‌ای با وجودی که از این فحاشی و تحقیر در داخل و خارج استفاده کرده، ولی خودش یک عبارتی داره که میگه من منتقد اینم. این عبارت رو من براتون میخونم. میگه اهانت و حد که حرمت در جامعه یکی از آن چیزهاییست که اسلام مانع از اوست، نباید این اتفاق بیفتد. انتقاد هیچ اشکالی ندارد، اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فحاشی ها و دشمنی ها. یعنی چیزی که خودش بیشتر از همه استفاده میکنه.
ممنونم از تو مراد عزیز. آقای سرکوهی، شما چه فکر میکنید درباره جنس ادبیاتی که آقای خامنه‌ای ازش به گوش میرسه وقتی که میخواد انتقاد بکنه یا موضع‌گیری بکنه؟ در ابعاد سیاسی وقتی بخوایم ادبیات رو در نظر بگیریم، تا چه حد اهمیت داره اون واژگانی که رهبران جامعه ازش استفاده میکنن؟
نوع ادبیاتی که هر کسی به کار میگیره بیانگر ذهنیت او و بیانگر روانشناسی فردی و اجتماعی او هستش، و در این حال وقتی که کسی رهبر هست و سخنانش در همه جا پخش میشه و بعد به قول آقای ورسی اجرا هم میشه و هم سعی میکنن که از او تقلید بکنن، طبیعتا تاثیر بسیار زیادی بر فرهنگ عمومی جامعه میذاره، چون که گذشته. اما در مورد آقای خامنه‌ای یک نکته هم توجه بکنید، در مورد نوع سخن گفتن آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای این مثلا زبان خشن، زبانی که سرکوبگر هست، رو همیشه به کار میگیره، هم با تحقیر، همونطور که به خوبی گفتن آقای ویسی که مخالفین داخلی و منتقدین داخلیشو تحقیر سعی میکنه بکنه، به خارجا سعی میکنه پرخاش و دشنام بگه. این از ویژگی های زبان سرکوبگره، زبانی که نشان دهنده ذهنیتی است که مخالف رو تحمل نمیتونه بکنه، منتقد رو نمیتونه تحمل بکنه و میخواد اونو نابود کنه. در عمل هم خب آقای خامنه‌ای میدونیم که در عمل دستور میده که بکشن، به دار بزنن، شکنجه کنن، سانسور کنن، اینا هم که دیگه مشخص است در جامعه ما. این زبان سرکوبگر دو وجه داره. یکی این زبان سرکوبگر ویژگی همه دیکتاتورها و مستبدینی هستش که به خودشون باور ندارن، به قدرت رسیدن، اما در این حال در اون جایگاهی که هستن خودشون رو مطمئن احساس نمی کنن، که در مورد آقای خامنه‌ای اینطوری هستش. او میدونه که مجتهد نیست، میدونه که به اصطلاح شرایط مرجعیت، شرایط ولایت فقیه رو نداشته، و در واقع با نهادهای سرکوبگر هستش که این به اصطلاح اصطلاح سعی میکنه اتوریته خودش تعمیل کنه، اون اتوریته معنوی نداره، یعنی هژمونی معنوی نداره و هژمونیش بر اساس نهادهای سرکوبگر هست. این زبان سرکوبگر رو اغلب دیکتاتورهای شبیه به آقای خامنه‌ای به کار میگیرن. در مورد آقای خامنه‌ای یک مسئله شخصی هم هستش، البته چون به هر حال روانشناسی شخصی افراد هم دخالت داره. آقای خامنه‌ای در آدم بسیار خیشتنداری نیست. وقتی که از انتقاد به شدت ناراحت میشه، یعنی خب با دیکتاتورها هم هستن که مثلا یه حدی از انتقاد تحمل میکنن، از یه حد به بعدش رو تحمل نمیکنن، یا اینکه اونقدر به اصطلاح شخصیتشون مطمئن هست، به خودشون مطمئنن که پاسخگویی رو واگذار میکنن به اطرافیان خودشون یا به دستگاه های تبلیغاتی خودشون. آقای خامنه ای اصلا چنین جنبه ای نداره، به شدت آزرده میشه، به شدت زخمی میشه و وارد عرصه میشه. یه نمونه ای من بگم، مثلا حتی برخلاف عقاید خودش حرف میزنه. مثلا ما میدونیم که وقتی که اخوان ثالث پیشنهاد آقای خامنه ای که بیا با حکومت همکاری کن رد کرد و گفت ما بر سلطه ایم نه با سلطه، اومد تو نماز جمعه گفت این هیچی نیست، در حالی که خود آقای خامنه ای بارها گفته که این شاعر بزرگه، همه میدونن اخوان ثالث شاعر بزرگه، اخوان ثالث ها میمانن، خامنه ای ها فراموش میشن. منظورم این هستش که این عصبیتی که در برخورد نشون میده، یا در مورد مثلا نویسندگان، کانون نویسندگان، در مورد مطبوعات، در مورد خود ما اون موقع در ایران بودیم، مثلا همیشه با سعی میکرد که مثلا آدینه یه چیزی مینوشت، جالب، مجله آدینه مثلا ما یه انتقاد فرهنگی میکرد. اون موقع آقای خامنه ای معتقد بود که ما غرب یک تهاجم فرهنگی داره میکنه و باید این روشنفکری ایران رو نابود کرد، چون اینها به اصطلاح از نظر او طرفدار فرهنگ غربی هستند که نبودند، البته در واقع اینا خالقان فرهنگ ایرانی بودند. حالا آقای خامنه ای مثلا ما اگر مثلا یه نقدی مطرح میشد در مورد یه چیزی که ایشون دوست نداشت، حتی نقد ادبی منظورم مثلا در مورد کتاب ادبی یا غیره، نه حالا نقد سیاسی، به شدت آزرده میشد و یک 5-6 روز بعد از انتشار مجله آدینه میمد میگفت اینها که هیچی بلد نیستن. اینطوری نیستش، اونایی که اون مقالات نوشته بودن بلد بودن، اونا کسانی بودن که خود آقای خامنه ای به مرجعیت ادبیشون اعتقاد داره. اما یعنی در بخشی همونطور که گفتم این زبان سرکوبگر که آقای رئیسی به خوبی تشریح کردن، از طرفی خصوصیت دیکتاتورهایی هستش که خودشون در خطر میبینن و به جای خودشون مطمئن نیستن، و بخشش هم از روانشناسی کینه جویانه و این که آقای خامنه ای تحمل کوچکتری انتقاد نداره برمیاد.
ممنونم از شما آقای سرکوهی عزیز. اجازه بدید که بریم باز هم شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم. آقای امید رو داریم که صحبت میکنه درباره وضعیتی که درش قرار گرفتیم.
من فکر میکنم رهبر با توجه به شرایط سنی و فکری که داره، شاید عامیانه تر از مردم عامی هم حتی فکر بکنه. اما میخوام پا رو فراتر بذارم از این و بگم که شما اگه یه نخبه رو تو جامعه پیدا کنید که بیاد در مورد تولید مثل، در مورد انتخاب واژه‌ها تو مکالمات، روابط جنسی، شعر نویسی، سیاست خارجی، موسیقی، در مورد همه چی بخواد نظر خودش رو دیکته کنه به مردم، بازم ملغمه این میشه که قابل تحمل نیست. و به نظر من مشکل از اینجا شروع میشه که یه نفر رو ما متخصص همه چی بدونیم و تو هر زمینه‌ای لازم باشه که نظراتش اجراشه.
بسیار خوب. آقای پیمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای پیمان عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو کوتاه بشنویم، در دقایق پایانی برنامه هستیم.
با سلام و احترام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. ببینید این موضوع به نحوی نقطه قوت رهبر حکومت فعلی ایران در شعر و ادبیات فارسیه. به نظرم نباید بهش پرداخته باشه. به نظرم این که برخی توی رسانه ها نفوذی هستن یک واقعیتیه. این که شاهزاده گفته در صدا آمریکا و در رادیو فردا،
آقای پیمان شما اصلا دارید کلن یه بحث رو کاملا منحرف میکنید از اون چه که هست. شما تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید، ازتون تقاضا میکنم اگر در برنامه بعدی میخواید شرکت بکنید متمرکز روی بحث صحبت بکنید. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام داشته باشیم. آقای سپهر،
اخباری که منتشر شده از برگزاری چالش ها و همخونی کردن بچه ها در مهد کودک ها در مدارس با آهنگ های خواننده های مختلف، بانویی که در عبیانه میخوندن و یه خواننده های خیابونیمون، این اخباری که منتشر میشه آقای خامنه ای نگرانش کرده و به صحنه اومده، بحثش به نظر من واژه سازی و معادل سازی نبود. ایشون یک هدف رو دنبال میکرد و اون محدود کردن این فضا بود. به هر حال فرهنگستان فارسی سالها در دست آقای حداد عادل بوده و نتونستن و موفق واقعا نبودن در این زمینه که بتونن واژه‌هایی استفاده کنن که مردم هم استفاده کردنش براشون آسون باشه و بیشتر سوژه طنز و جوک شده. همینطور که آقای خامنه‌ای از این واژه‌هایی که در آخر هم استفاده کردن، اینها هم الان سوژه طنز شده و مردم استفاده نمی کنن. هدفی که ایشون دنبال میکرده فقط محدود کردن فضا بوده به نظر من.
آقای امیر، شنونده بعدی ما هستند، وقت بسیار محدودی داریم. آقای امیر عزیز، خواهش میکنم در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
الو، با درود به شما. نگاه کنیم، این موضوع واقعا از نظر شعر و ادبیات و اینا آقای خامنه‌ای جز رهبران یکی اصلا بی نظیر توی دنیا مثل ایشون نیست و اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی در شما اگه کشوری دارید که رهبرش اینقدر تأکید داشته باشه، ما تجاه از ایرانی ها من تأکید بر معیارهای ایرانی و فارسی هست رو شما بنا نقطه ضعف دارید بیان میکنه و این نشان از فکر مزدوری شماست. چون
آقای حسین، باید با شما خداحافظی بکنم. خواهش میکنم که از توهین کردن هم پرهیز بکنید در این برنامه. آقای مراد عزیز، اجازه بدید که صحبت بکنیم، خیلی کوتاه البته وقت داریم، درباره یک بخش دیگری از به اصطلاح انتقادات آقای خامنه‌ای و اون بخش گله‌گذاری هست. مثلا آقا شما چرا این کارها رو میکنید، یا اینکه میدونید به یک شکلی سرزنش میکنه، اون بخش رو چطور تعریف میکنه؟
این مخصوص دستگاه دولتیه، یعنی از یه جای گله داره، مثل همین صدا و سیما اینا که آقای خامنه‌ای به شکل گله میگه. ولی یه نکته مهمی تو این خطاب و عتاب و گله ها هست و این که مواردی رو شامل میشه که خیلی حوزه‌های مهم و راهبردی نباشن. یعنی اگه فکر کنه از این خطاب و عتاب حتی سر سوزنی به حفظ ثبات و ماندگاری جمهوری اسلامی آسیب میرسه، مطلقا نمیگه. مثلا خطاب و عتابش میگم به صدا و سیماست، ولی به سه تا نهاد اصلیه که پایه های سگانه حفظ حکومتن مطلقا هیچ نتان انتقاد نمیکنه، خطاب و عتاب نمیکنه. یعنی شورای نگهبان، سپاه، قوه قضاییه. یعنی به اونجایی که داغ و درفش جمهوری اسلامیه مطلقا هیچ خطاب و عتاب نمیکنه. نکته دیگهش که برعکس اینه، اینی که اتفاقا آقای خامنه‌ای هر مسئولی رو در جمهوری اسلامی که حتاکتر باشه تجربه نشون داده پیش آقای خامنه‌ای محبوب داره. ما چون وقت نداریم، سه تا مثال از سه تا حوزه کوچولو میزنم. در حوزه مسئولین سیاسی، خب محبوب ترین رئیس جمهور آقای خامنه‌ای حتاکترینشون بود، آقای احمدی نژاد، که به مردم میگفت خس و خاشاک، به خارجی‌ها میگفت قطعنامه دونتون پاره بشه، از اون ور میگفت که نمیدونم انواع و اقسام چیزهایی که علیه اپوزیسیون داخلی بود استفاده میکرد. مداح محبوبش اونیه که حتاکتره، آقای منصور عرضی که علیه همه مقامات صحبت میکنه، آقای حدادیان که اونجایی که گفت به آقای احمدی نژاد که من آقا اگه لازم باشه عورتت رو میبریم میدیم دستت، بر جمعش کن. یا خطیب محبوبش آقای احمد خاتمیه که جلوی تو میدون انقلاب اومد سخنرانی کرد، به کل مردمی که اومده بودن آروم تو خیابون تظاهرات سکوت میکردن، به همشون گفت بزغاله گوساله.
بسیار خوب، ممنونم از تو مراد. آقای سرکوهی عزیز، در پایان برنامه هستیم. تو این برنامه یکی دوتا از شنونده هم صحبت کردن در مورد سطح ادبی آقای خامنه‌ای، حالا در شعر و شاعری، در ادبیات. می‌خواستم در این مورد شما به عنوان نویسنده منتقد ادبی نظرتون رو بگید.
بله، دو نکته من بگم. یکی گفتن که کمتر رهبری هست در دنیا که اینقدر به زبان فارسی ادبیات علاقمند باشه. من فکر کنم کافیست ما کارنامه یا آقای خامنه‌ای رو حتی با آقای خمینی مقایسه کنیم، که ادعای اصلا هم نمیگم من طرفدار ادبیات فلان اینا هستم. بیشترین سرکوب ادبیات در دوره خامنه‌ای، رهبری آقای خامنه‌ای شده. نویسندگان قتل‌های زنجیره‌ای، فرهنگ کشی در بیشترین و شدیدترین سانسورها رو بر فرهنگ ایران، بر تئاتر، سینما، نمیدونم نمایشنامه، داستان، شعر به دستور ایشون انجام شده. یعنی شاید این درست باشه که ما بگیم ما کمتر رهبری داریم در دنیا که تا این حد با فرهنگ خلاق دشمن هست و سرکوب کرده. اما در مورد خود شخصیت ادبی آقای خامنه ای گفتن در آغاز بحثم، آقای خامنه ای در دوره جوانی پیش از انقلاب در این انجمن های ادبی بوده، انجمن ادبی فرخ، انجمن ادبی فردوسی و اینا. این انجمن ادبی شاعران در واقع به اصطلاح کسانی بودن که شعر تفننشون بود و در شیوه های قدمایی بسیار قدیمی شعرهایی میگفتن به تقلید از سبک هندی با عرفان نخنمای عراقی. آقای خامنه‌ای هم جزء اینا بوده. مهمترین شاعری که خودش میگه و خودشم میگه خیلی شاعر خوبی را که امیر فیروزکوهی بوده که خودش نوشته که امیر فیروزکوهی به من گفت حیف وجود شماست که صرف شعر بشه. این حرف میدونید معنیش این هستش که آقا شما این کار نیستی، برو دنبال یه کار دیگه. بعدم مثلا میگه که بینوایان بهترین رمان دنیاست، ما میدونیم که او بینوایان رو به ترجمه حسین قلی مستعان خونده که اصلا ترجمه مضحک و مسخره ای از بینوایان است و یک پاورقی عامه پسند مبتذل تبدیل کرده این رمان بسیار خوب رو. البته
آقای سرکوهی متاسفانه به پایان بحث رسیدیم، دوستانم در یک فرصت دیگر این بحث رو با شما ادامه بدیم. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در این برنامه، دو میهمان برنامه و همچنین مخاطبان رادیو فردا امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان شهرام و منیژه فراهم کردن. من نیوشا بغلاتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.